قال الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: سعد من والاكم وحلك من آداكم. امشب چهارمین شب مبحث ما و چهارمین شب از دهه آخر سفر است و ایام شهادت سه بزرگوار پیامبر عظیم الشأن امام مجتبی و حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام. بحث ما در این محفل راجع به مسئله سعادت و خوشبختی به اینجا رسید که ما معنا و تعریف این واژه را ذکر کردیم و گفتیم که چهار تا تعریف برای سعادت مطرح شده. دو آیه را هم بیان کردیم که یکی در سوره مبارکه هود آیه 108 بود و یکی در سوره انشقاق آیه 6. به دنبال آن شش دونه روایت ما دیشب ذکر کردیم و با لطف و عنایت الهی امشب وارد بحث اهمیت سعادت می شویم. اگر از ما بپرسند سعادت چه ارزشی داره، در جواب میگیم نیل به سعادت همت عالی همه اولیاء و انسانهای بزرگ. هیچ انسانی رو شما نمیتونید پیدا کنید که آدم شایسته‌ای باشه و به دنبال کسب سعادت نباشه. اضافه بر آن همت عالی هر انسان به حساب میاد. یعنی اگر ما بخوایم بگیم یک نفر واقعا دارای همت بالایی، تلاش زیاد میکنه، آدم فعالی و میتونه در زندگیش خیلی زحمت بکشه، همت عالی او در جهت خوشبخت شدن و سعادتمندی اگه باشه این ارزش دارد. بعضی ها میگن آقا ما که حافظه نداریم، استعداد نداریم، چطور میتونیم به سعادت برسیم؟ میگیم هر کسی ولو با استعداد و حافظه کم هم باشد، به اندازه وجود خودش باید باز هم تلاش خودش رو بکنن. و جالب اینه که اگر هر کسی به اندازه توانایی هایی که داره سعی کرد خوشبخته. این که میگن هر کس به قدر همت خود خانه ساخته یه واقعیتیه. همه مردم بنا نیست که از تمام جهات در شرایط مطلوب و عالی باشن. از کسی انتظاری که هست چیه؟ یه آدم مثلا تحصیل کرده در حد تحصیلاتش ازش انتظار هست که کار بکنه. یه آدمی که سنی ازش گذشته کسی انتظار نداره مثل یک جوان کار بکنه. که هر کی به اندازه خودش داره تلاش میکنه و همین برای ما ارزشه. اضافه بر این که همیشه کارهای جسمانی دلیل بر شخصیت و وجود آدم نیست. گاهی آدم کارهای فکری میکنه کمتر از کار جسمی که نیست، گاهی بالاتر هم هست. یه عالم کار جسمی ممکنه نکنه، اما کار فکری میکنه. یه پزشک میره تو اتاق عمل یک عمل انجام میده، میاد بیرون چه بسا یک انسان از مرگ نجاتش میده. ما بگیم که آقا یه عمله میاد از صبح تا شب کار میکنه، 7 تومن بهش میدن، 8 تومن یا 10 تومن مثلا میگیره. یه پزشک 1 ساعت رفته تو اتاق اومده میگه 2 میلیون تومن بده. جوابمون اینه که اون 2 میلیون تومن رو برای 1 ساعت کار که نمیگیره. اون وقتی که شبها تا صبح نمیخوابی و درس میخوام، اون وقتی که جان یک انسان در دستشه و کوچکترین بی احترامی یا بی اعتنایی میتونه انسان رو بکشن، اون وقتا چرا نمیبینی؟ بله؟ این داره تخصصش، تجربهش، علمش، همه چیزش رو فدا میکنه برای اینکه این مریض سالم در بیاد. حالا ما نمیخوایم از نظر اجتماعی بریم توی این بحث که آیا حق داره یک پزشک از بیمار خودش به شکلی پول بگیره که در شأنش نیست. متاسفانه اخلاق بدی شده. اگر پول دادی زیر میزی عمل میکنم، اگه ندادی برو بمیر. این اخلاق دینی نیست. یه پزشک در برابر جان مریض تعهد دارد، مثل یک روحانی که در برابر دین مردم تعهد داده، باید به عهد خودش وفا کنند. البته نباید مریضم این انتظار داشته باشه که اون پزشکم این یکی فقیره و اون نداره و اون جداست و اون نمیدونم درآمدش کمه. اگه اینطور باشه هیچ پزشکی دیگه دلش نمیاد بره دنبال درس خوندن و تخصص پیدا کردن. حالا یه وقتی که امکان تخفیف داره، بله، میگه که هر چی ضرر به نفع خودت بزنی بهتره. شما انتظار داشته باشید یه پزشک به جای اینکه میاد تو اتاق عمل میکنه که معمولا عرف میگه 1 میلیون تومن هزینه شه، شما انتظار دارید 5000 تومن ازتون بستونه و مغز رو عمل کند. توقع بیجا دارید. هر کی باید خودش عاقل باشه. مثل اینه که ما به یک معمار بگیم بیا یه ساختمان رو بساز، مثل عمله روزی 5000 تومن میدی، هرگز نمیاد. بله؟ افرادم با هم فرق میکنن. من حالا مثال نمیخوام بزنم که خدا اینا کرده یه وقت تصوراتی پیش بیاد، چه بسا یک روحانی وقتی میره روی منبر مینشیند هدفش پول درآوردن نیست. من قسم خوردم، باور کنید این نکته را، که تا این ساعت تو زندگیم منبر را برای پول درآمد پیدا کردن نمیرم. وظیفه خودم میدانم که برای مردم اون چه که از دستم برمیاد و در توانایی من هست از اون چه که اسلام گفته بگویم. روزی من به این چیزا نبستم. با امام زمان و با امام حسین پیچی و خرجی پی کردم. حالا چقدر بدم نمیدونم، علم باید تو فلان شماره حساب برید، پول اینقدر بریزید به حساب، بردارید یه اطلاعیه بزنید، پارچه تو خیابون رو نصب کنید و الا نمیام. نه، بله، جلسه میرم 4 نفرن همون برنامه رو دارم، جلسه میرم 2000 نفر آدم هست، برام اهمیت ندارد. چرا؟ میگم وظیفه من تبلیغه. هر کسی هم برای خودش احترام دارد. هر کمی که بالای سر خانه زده شد میشه خانه خانه امام حسین، یه خانه اونی. خدا میفرماید پیغمبرم از مردم هیچ وقت تقاضای مزد نکن. ما اسألکم علیه اجرا، پس چیکار میخوای بکنی؟ این اجری الا علی الله رب العالمین، مزد منو خدا باید بده. من چرا مردم روزیمو بدن؟ مگه خدا علیه و بالله عاجزه؟ خدا رحمت کند همه گذشتگان را. استاد بزرگوار من مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه نثار روحشون صلوات عنایت بفرمایید، ایشون می‌فرمودند شما وظیفه دینیتون رو عمل کنید، برای خدا نمیخواد تکلیف روشن کنید که خدای روزی منو بده، خدا کار خودشو بلده، خدا روزی شما رو میرساند، شما بندگی خدا رو کردید اونطوری که باید که انتظار دارید روزی مخصوص براتون بفرسته. دو رکعت نماز شاه شکسته میخونیم، هزار تا توقع باش داریم. اگر ما میخواستیم مثل مبلغین واقعی عمل کنیم باید مثل اهل بیت بشیم. کدوم یک از ماها تالا با پای برهنه تو بیابون شلاق خوردیم و تبلیغ دین کردیم؟ بله کدوممون؟ کی تالا برای یک کلمه تبلیغ کردن سیلی به صورت من زدن؟ هیچ. مردم بندگان خدا، خدا پدرشونم بیامرزه، مادرشونم بیامرزه، آبا و اجدادشونم بیامرزد، میان میشینن یک ساعت وقتشو در اختیار من میگذاره که من برم بالای منبر، بنده خدا با تواضع گوش میده، علاقه نشان میده، دعامم میکنه که من برم تبلیغ بکنم. تازه بیان بگم که من خیلی زحمت کشیدم، کار کردم. استاد ما میفرمودن شما وقتی میرید منبر حواستون تو این باشه وظیفتون رو منبر انجام بدید، چیز یاد مردم بدید. نمیخواد به مردم یاد بدید که خرجیتون رو بدن. اگه این کارو کردید خدا رزقتون رو قطع میکنه، میده روزیتون رو دست مردم. وقت مردم تا آدمو نکشن دست بردار نیستن، روزیتون رو بسپارید دست خدا. خدایی که این همه موجود رو داره روزی میدهد از روزی دادن شما عاجزه؟ چرا کار دنیایی رو با کار آخرتی مخلوطش میکنید؟ چرا با دینتون میخواید نان بخورید؟ بگید من یه وظیفه دارم میام انجام میدم، بیشتر از اینم ازم نمیام. بله اگر ما این مسئله رو یاد گرفتیم اون وقت خوشبختی همینه، هر کس به اندازه همتی که دارد باید کار بکنه و از خدا هم بخواید خدایا ما میدونیم که به اندازه‌ای که در توانمونه کار نکردیم، اما تو نادیده بگیر، اگه بخوای ثوابمونم بدی همینجوری ثواب بده. اگه خدا بخواد در برابر عبادتهای ما ثواب به ما بده، باور کنید به اندازه یک میلیونیوم این ثوابم ما حقشو نداریم. توقعتون از خدا بیارید پایین، کار بکنید، خدا بلده چجور جبران بکنن. منتهای خردمندی و هوشمندی یک انسان اینه که در حد توان مغزی خودش کار بکنه. حالا من یه مثال براتون بزنم. یه بنده خدایی این تنک شده بود، هیچ بدنش هیچ حرکتی نمی‌کرد. ما رفتیم دیدنش، موقعی که باش صحبت می‌کردم گفت فلانی، گفتم بله، گفت که من دستام و پاهام از کار افتادن، اما نشستم فکر کردم، چون یک نقاش قویی بود، خیلی آدم بزرگی بود در نقاشی، گفت نشستم فکر کردم بعد از تصادفی که برام پیش آمد و فلج شدم، گفتم خب من که نمیتونم بیام برم بشینم سر خیابون جدایی کنم، من که نمیتونم بیام برم عضو نمیدونم فلان برنامه بشم که بخوان مستمری بهم بدن. اومدم خیلی با خودم کلنجار رفتم، به این نتیجه رسیدم که خدا دست و پا رو به از من گرفته، دهان و دندان رو که نگرفته. به خانومم گفتم قلمو بیار، استعدادم که سر جاشه، قلمو بیار بذار تو دهان من تا من شروع کنم ببینم میتونم یا نه. یه تابلو آوردن گذاشتن، من برمی بستن منو به صندلی و قلمو میذاشتن تو دهانم. روزای اول برام سخت بود که بخوام این قلمو چکار کنم تو دهانم نگه دارم، مثل دندون مصنوعی که آدم تازه وقتی میذاره ناراحته. یواش یواش شروع کردم کار کردن. این بنده خدا تابلوهایی کشیده بود با قلموی که تو دهانش گذاشته بود که خودش میگفت، میگفت باور کنید او وقت که با دست میکشیدم اینقدر قشنگ نمیشد. یه چند تا اومدن تابلوهامو بخرن، گفتم باتون صحبت میکنم ببینم از این میتونم تابلوهامو به شما بفروشم یا نه. گفتم برای چی میخواید تابلو منو بخرید؟ اگه به عنوان ترحم میخواید بخرید من تابلو فروش نیستم. اگه میخواید تابلو رو بخرید بگید ما میخواید یه پولی بدیم به این که زندگیش رو اداره کند، تابلو رو دوست نداریم، اما میخواید بخرید برای اینکه به من ترحم کنی، من تابلومو به آدم اینجوری نمیفروشم. میگردم عاشقش رو پیدا میکنم، به عاشق تابلو میفروشم که برای من ارزش قائل نباشه، برای کارم ارزش قائل باشه. مرد بنده خدای خود نگاه کرد، گفت اگر چنینه واقعا به خاطر تابلو حالا دیگه میخرم. فهمیدم که روحت بلنده. یا آدم یه نگاه میکنه ببینی یه ذره دستش مشکل پیدا میکنن، میشینیم یه گوشه میخوریم و میخوابیم، مردم هم خرجمونو بدن. نه، آدم باید جربوزه کاری داشته باشه، پیر است جوان است نباید بمونه. من گاهی پشت سر این آجاهای تنباکویی غیبت میکنم چون خیلی دوستشون میدارم. به امام حسین جدی میگم، یه عمر تقریبا یه مدت زمان طولانی رو من اینجا میمدم انجام وظیفه میکردم، دیگه سعادت از این گرفته شد، با ایشون بودم. آدمی که جربوزه کاری توشه، بله، حالی نشستن یه گوشه نداره. اگه همینطورم که نشسته است بخواد کار بکنه، حرف میزند با حرفاش داره کار میکنه. لازم نیست آدم بلند شه بیاد بره یه هاون برداره جا به جا کنه تا بگن این کار کرد. گاهی وقتا یه حرف آدم با تجربه کار صد تا عمله رو میکنن. یا آدمی که تجربه داره، علم داره، تخصص داره و میتونه زندگی رو با اون تجربیات خودش اداره کنه، خیلی قوی تر از یک انسانیه که قدرت جسمانی دارد. عقل هم باید داشته باشه. لذا میفرماید فکر نکنید سعادت و خوشبختی معناش اینه که تمام شاگردای کلاس 20 بیارن. نه، من تو حوزه دعوایی را انداختم سر این قضیه که آقا شما میاد میگید که باید حتما نمره از 17 بیشتر باشه. اشتباهه. ببینید یه فرد آیا واقعا زحمت کشیده یا نه. اگه درس میخونه ولی بیشتر از این میفهمه، این که گناه نداره که، حقشو ضایع نکنی. یه کسی هم خوش استعداد شب تخت میگیره میخوابه، فردا هم مده چه یه نمره 20 میاره، ما بگیم به 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 این 20 آورده اون 15 آورده. نه، 15 او بیشتر از 20 این میارزه. تو به اندازه این که 15 گرفته واقعا کار کرده هست، یه ارزشه. اگه ما به بچه هامون یاد دادیم که ارزش را به اندازه واقعی خودش بشناسن، درس و دوست داره، علاقه من به درس داره، دم درس میخواند، اگه نمره هم کم آورد بیاره. آموزش و پرورش نباید بیاد ملاک را نمره قرار بده، باید ببینه این درس را فهمید یا نفهمید. بعضی وقتا طرف نگیریم درس را فهمیده بلد نیست بنویسه، اگه بهش گفتی بیا پاتاب رو درس را بگو مثل فرفره جواب میده، اما اگه گفتی بنویس بلد نیست بنویسه، بیایم نمره کم بهش بدیم، این ظلمه بهش. من یه منبریم 4 ساعت 5 ساعت مطالعه میکنم تا بیام منبر، برنامه دارم برای منبرم. تا اطراف یه منبر همه جور فکر نکنم امکان نداره تصمیم بگیرم و بیام منبر. حالا یه کسی هم میاد بله درخت عرض کنم برگ دارد، برگ درخت سبز است و به ریشه بنده و میوه‌ش هم ممکنه بارون آویزان بشود. بگیم که هر دوشون منبر رفتن؟ نه، ببینید حالش چیه، ببینید منبری که داره تحویل میده وظیفه‌شو داره انجام میده یا به فکر اینه که مردم میگن احسنت آفرین باریکلا، مردم میخوان بگن میخوان نگن، تو وظیفه تو اون باره انجام بده. خیلی جمعه قشنگی میگه اهمیت سعادت به چند چیز شد؟ یک، همت عالی همه اولیا و انسانهای بزرگ الهی. دو، همت عالی هر انسانیه اگرچه کم استعداد و کم حافظه باشد و منتهای خردمندی و هوشمندی او باشه. یعنی ما از یه آدم کلاس دومی انتظار چی داریم؟ کلاس دومی داریم. اگه انتظار دارید مثل دبیرستانی عمل کنه شما اشتباه میکنید. او به اندازه خودش زحمتشو کشید، کارشو کرد، وظیفهشو انجام داد. حالا بیاید در عباداتم مثالشو بزنم. یه آدمیه، من مکرر دیدم ماه رمضان که میشه سه گروه ما آدم پیدا میکنیم. یک گروه آدمایی که مقیدن روزه بگیرن و میگیرن، یه عده دنبالی میگردن که از روزه گرفتن فرار کنن ولی میتونن روزه بگیرن، یه عده اونایی که میخوان یه جوری راه پیدا کنن که آقا ما دلمون نمیاد روزمون رو بخوریم با اینکه وظیفه‌شون خوردن روزه. یه عده میگیم آقا بنده خدا روزه گرفتن را خدا واجب کرد اما بر کسی که بتواند روزه بگیرد. اونی که نمیتونه روزه بگیره ثواب گیرش نمیاد. چرا؟ میگیم دقیقاً آدم مریض یا پیرمردی که نمیتونه روزه بگیرد یا مسافر یا کسی که عذر شرعی دارد در ثواب عین اون کسی است که روزه میگیرد، هیچ از مقامش کم نمیشه. چرا؟ چون در بطن وجودش میگه من اگه این عذر رو نداشتم روزه ما میگرفتم. اگه ثواب بهش دادیم مشکل داره به نظر شما؟ حقشو ضایع کردیم؟ حق دیگری رو از بین بردیم؟ نه. اما اگه بهش گفتیم شما مسافری غذا خوردید روزه دم خوردی دیگه ثواب بهت نمیدیم، این حجرش از بین رفت، این ظلمه بهش. شما چرا ما اجازه بدیم ظلم بشه؟ چرا اجازه بدیم ظلم به اون بشه؟ حتی هر کسی به اندازه توانایی هایی که دارد باید زحمتشو بکشه، قدردانی ازش بکنید و نگذارید حقش ضایع بشه. این میشه یک جامعه سالم و سعادتمند. به بچه هاتون الان ایام امتحاناتشون طی شده یا نزدیک امتحانات بعد میاد سلط خوردادشون میرسه، نق نزنید، بگو بابا درس تو بخون، نمره اگه کم شد ولی فهمیدی همون کافیه. اینا وادارش میکنن شب تا صبح 50 بار میپره بالا، خواب از چشمش میپره، روزم که میره سر امتحان مغزش به هم ریخته است، آشفته است، پریشانه، ناراحته، از ترس بابا میخواد نمره بیاورد به درد میره. این نمره ارزش نداره. عبادت که برای خدا بکنید میارزه. عبادت رو برای خدا انجام بدید، بگید خدایا من تو رو اهل برای عبادت میدانم، عبادتت میکنم. ان قوما عبد الله رغبتا، یه عده خدا رو عبادت میکنن از اون بیت، بنده به چی میخوان ثواب گیرشون بیاد. فتلک عبادت تجار، بعضی تو سودشن میگه که من دو رکعت نماز میخونم، نوشته تو مفاتیح که اگه دو رکعت نماز خوندید میبرن دادون تو آسمان چهارم، اگر سلامشو ندادید بلد میکنن پایین و سلام من میدیم که همونجا نگره میدارن. این دنبال سوده. و این نقام من عبدالله رحبتن و تلک عبادت العبید، بعضی از ترس خدا رو عبادت میکنن، میخوان جهنم، میخوان نمیدونم از کنم مردم نگن این کافر شده، از ترس مردم نماز میخونه. میگه مثل غلام و برده ای میماند که از ترس اربابش، بله، یه کاری که بهش میگن بده و بذاره انجام بده. اگه بهش گفتن انجام بده و نداد، یه داد سرش میزنن میترسه، بیرونش میکنن به خاطر اینکه اخراجش نکنن، به خاطر اینکه عمرش رو قطع نکنن. برای این داره از ارباب اطاعت میکنه، اینم به درد میخوره. و این قوما ابدا ما شکرن، میگه خدایا من عبادت میکنم اما به عنوان شکر نعمتهای تو. فتلکه عبادت الاحرار و هی افضل العباده، میگه این عبادت ماله آدمهای آزاد مرده، بهترین عبادت همینه. و امیر المومنین میفرموید خدایا ما عبدت که خوفم من نارک، به خاطر ترس از عذابت نیست که تو رو عبادت میکنم، بلا طمعا فی جنتک، به خاطر بهشت دم تو رو عبادت نمیکنم. پس چرا عبادت میکنی؟ بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت، خدایا چون اهل عبادتی لیاقتشو داری، به خاطر خودت نماز میخونم، میخوای بده چیزی؟ میخوای نده، میخوای ثواب بده؟ میخوای نده، خودتو دوست دارم، به خاطر گل روی خودت نماز میخونم. هر وقت آدم به این مرحله رسید که نماز رو به خاطر خدا خوند نه به خاطر بهشت و جهنم، بیاد اینجا تا ما با هم یک قرارداد محکم ببندیم، پاشم امضا میکنم که بهشت یقینا ما رو یک چه میکنه. خدای دعا روی امام زمان به ما حق ما عنایت کن، خدای عاقبت همون ختم به خیر کن، خدای جامعه ما رو خوشبخت و سعادتمند کن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، پیغمبر خدا لحظه آخر عمرشان بود، چشمانشون رو گشودن، یه نگاه اطراف اتاق کردن، دیدن امام مجتبی، امام حسین سر به دیوار گذاشتن، گریه می کنن.